بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره كلمه تأويل است، به مناسبت اینکه کلمه تأویل در آیه متشابه وارد شده است. عرض کردیم که گاهی تأویل میگن به معنای صرف لفظ عن ظاهره یا صرف کلام عن ظاهره. تأویل به این معنا اصطلاح علماست، ارتباطی به قرآن و حدیث ندارد. در میان علما میگن کلام فلانی را تأویل کردی، یعنی برخلاف ظاهر حمل کردی. عرض کردیم قرآن مجید بالاتر و برتر از آن است که ظاهرش خلاف باشد تا بندگان خدا بیان کلام خدا را اصلاح کنند، حمل بر خلاف ظاهر کنند. تأویل به معنای دوم بیان المصادیق المستجده. عرض کردیم قرآن مانند خورشید است که در همه زمانها میتابد و روشنی بخش. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. قرآن عیناً مانند خورشید است، در هر زمان می درخشد و مردم بهره می گیرند. بنابراین مصادیقش منحصر به مصادیق زبان رسول خدا نیست، در طول زمان مصادیق پیدا می کند. و مثال‌هایی هم برای این گفتیم. این تأویل در مقابل تنزیله، ظهره تنزیله و بطنه تأویله. بعد یعنی مصادیق مستجده. الان میرسیم به تأویل به معنای سوم. تأویل به معنای سوم به معنای واقع شیء است، حقیقت شیء است، بازگشت شیء است. چه تعبیری عرض کنم که جامع باشد؟ تأویل از عاد یعول تأویلا یا اول یعول تأویلا، ای رجع یرجع مرجعا. تأویل به معنای بازگشت، به معنای مرجع، به معنای عاقبت. آل یعولو را بردارید جاش بگذارید رجع یرجع. و این در هر مورد فرق خواهد کرد. در موردی باید به گونه معنا کنیم، در مورد دیگر به گونه دیگر. من جامع این است که رجع یرجع رجوعا اول یعول تأویلا، بازگشت یک شیء است. گاهی بازگشتش امر تکوینیه، گاهی بازگشتش امر معنوی و فکریه. گاهی بازگشتش یک امر تکوینی و خارجیه، گاهی بازگشتش به یک معنای فکری و ذهنیه. توضیح هزارک، کلمه تأویل در قرآن 17 بار آمده. 17 بار کلمه تأویل در قرآن آمده. من این 17 بار را تقسیم کردم، البته تقسیم به اعتبار مورد و الا معنا در همه جا یکیه. آرام آرام میگم این 17 مورد را تقسیم کرده ام یادداشت کنید. یک، تأویل در مورد خواب. آرام آرام میگم که بنویسید. تأویل در مورد خواب، تأویل نوم، تأویل منام. 8 آیه در اون کلمه تأویل آمده و موردش تأویل خواب. آیه ها را یادداشت بفرمایید. سوره یوسف آیه 6، 21، 36، 37، 40، 44، 100، 101. 8 مورد کلمه تأویل در قرآن آمده از 17 مورد. در مورد تأویل خواب است. عرض کردم موارد مختلفه و الا معنا در همکی یکیه. 2، اولش نویده تأویل نوم. 2، تأویل عمل مبهم. تأویل عمل مبهم در سوره کهف آیه 78 و آیه 82. جناب خضر عمل مبهمی انجام داد، کشتی را سوراخ کرد، جوانی را کشت، راه یک دهکده ای که اصلا به اینها راه ندادن دیوار اونها را آباد کرد. عمل مبهم. در این مورد کلمه تأویل آمده، ذالک تأویل ما لم تست علیه صبرا. دومین موردی که کلمه تأویل به کار رفته عمل مبهم، عملی که از نظر ظاهر زننده هم هست. چند تا شد؟ 10 تا. 8 تا در مورد نوم، 2 تا هم در مورد عمل مبهم و عمل زننده. عرض کنم مورد سوم، نتیجه عمل. انسان یه عملی را انجام میدهد، در مورد نتیجه این عمل کلمه تأویل به کار رفته. سوم، نتیجه عمل. یادداشت بفرمایید. سوره نساء آیه 59، سوره اسراء آیه 35. اینجا هم نتیجه عمل هست. در مورد نتیجه عمل کلمه تأویل به کار رفته. عناوین سگانه را بفرمایید. 1، در مورد تأویل خواب. 2، در مورد تأویل عمل مبهم، عملی که زننده و مبهم است، جناب خیل توضیح می‌دهد. 3، نتیجه عمل. مثلا میگه ترازو را صحیح بکشید، عدالت رعایت کنید. این احسن و تأویلا، نتیجه عمل، نتیجه خوبیز. احسن و تأویلا شرحش میاد. مورد 4، تا اینجا چند تا شد؟ 12 تا. مورد 4، تأویل همه قرآن. در مورد تأویل همه قرآن آمده، نه تنها تأویل متشابه بلکه تأویل همه قرآن. یادداشت بفرمایید. سوره اعراف آیه 53، 2 بار آمده در این آیه. و سوره یونس آیه 39 8 تا شد مورد خواب، 2 تا شد در مورد عمل مبهم، 3 تا در 2 تا در مورد نتایج عمل، 4 در مورد تأویل همه قرآن. همه قرآن یه تأویلی دارد، نه تنها تأویل متشابه، این هم 3 تا. 8 به علاوه 2 10، به علاوه 2 12، به علاوه 3 15. 2 مورد هم داریم در تأویل متشابه. 5 تأویل متشابه دوبار آمده در همان آیه، ابتغاء تأویله ولا یعلم تأویله الا الله. اگر کسی بخواهد معنی تأویل را در قرآن بفهمد، باید مجموع آیات را روی هم بریزد و معنا کند. مبادا ذهنت برود به تأویل به معنایی که در میان علما هست. نباید ذهنت برود به تأویلی که در مقابل تنزیل بود. این یه معانی خاصی است. همه 17 تا زیر چتر یک معناست، یک معناست. بقیه موارد همه به همه مصادیقن. اون بازگشت شی، واقع شی، حقیقت شی، تعبیرهایی است که همه یک معنا دارد. شی یه واقعیتی دارد، بازگشتی دارد. اون واقع و بازگشت شیء را آیه تحویل میگد. البته مورد به مورد فرق میکند. گاهی تحویل و بازگشت یک امر تکوینیه، گاهی نخی بازگشت یک مفهوم ذهنی و معنی آیه هست. من منحصر به تکوین نکردم مثل المنار. خیر، گاهی موردش تکوینه، گاهی موردش معنای ذهنی و فکری است که در ذهن انسانه بازگشت این حقیقت این را کشف خواهد کرد. حالا این مواردی است که آمده. اولا شد در 17 جای قرآن کلمه تحویل آمده، 10 تایش 8 تایش مربوط به تأویل خواب، 2 تا مربوط است به عمل مبهم، 2 تا مربوط است به نتایج عمل، 3 تا مربوط است به تأویل همه قرآن، 2 تای دیگر هم در تأویل متشابه. همچنین مسلط بر عناوین باشیم، بعدن یکی که اینها را معنا کنیم. و شما خواهید دید که در طول زمان تأویلی که ما ها شنیدیم غیر اون است که قرآن مجید می فرماید. عمل قسم الاول شرح می دیم. عمل قسم الاول، قرآن در 8 مورد کلمه تأویل به کار می برد. معلوم می شود خواب یک ظاهری دارد و یک واقعیتی. معبر کسی است که بتواند این ظاهر را به واقعیاتش برگرداند. خدا رحمت کند شیخ الرئیس در اشارات، آقایون دیگه در حوزه اشارات نمی خوانند، بسیار کتاب خوبی است در فلسفه مشاع، در باره نوم بحثهای شیرین و خوبی دارد. انسان گاهی از اوقات خوابش از غاس و احلامه. شب فکر میکند که فردا من در کنکور قبول خواهم شد یا نه. خواب همانه میبیند که کنکور هست و قبول شد و یا عرض کنم چنین و چنا. این خوابها تعبیر نداره. شطور در خواب بیند پنبدانه، همان است که فکر میکرد و منعکس شد. این خواب ها بی ارزش. یه خواب هایی داریم عین واقع میبیند بدون اینکه قوه متخیله در آن تصرف کند، این هم تعبیر نداره چون عین واقع را دیده. حالا من یه معجزه از خودم بگم، شما یه لبخند دیگه هم بزن. مرحوم امام حاشیه بر کفایه دارد خطی بود، تابستان که گرم بود و ما رفتیم تبریز، من میدونم چه سالی، خیلی سال 35 36 نه کمتر بیشتر، اینا من همراه خودم بردم. خب اهل کار بودیم، برگشتم این هنوز دوخته نشده بود، صفحاتش دوخته نشده بود. من همه را آوردم، وقتی برگشتم قم دیدم 16 صفحه از این نیست. خاطرم آمد که در خانمون جا بود، به پدرم نامه نوشتم که چند برگی از این درسها مونده، اون را برای من بفرستی. داشتیم در حجره، هنوز حجره بودیم، نهار میخوردیم، با رفیقم صحبت میکردم که چنین خوابی را من دیدم. دیدم پدرم وارد شد، گفت جعفر اون 16 صفحه را همراه خودم آوردم. توجه کردی؟ منم خواب دیده بودم که پدرم آمد این 16 صفحه را آورد، خواب را میگفتم وارد حجره شد. این خواب ها هم تعبیر نداره چون عین واقع را دیده. پس دو تا خواب را از مدرسه بیرون کردیم، یک خوابهایی که از غاز احلام است، تاجریست فکر میکند که تجارت کرده و فرشی را فرستاده آلمان و تجارت چنین، همون را هم در خواب میبینه، این تعبیر نداره، این همان است که در قوه خیالیه بود در حس مشترک وارد شد. خوابهایی که عین واقع را میبیند همون هم در ذهنش میماند، قوه متخیله در اون اثر نمی کنه، این هم تعبیر نداره. رسول اکرم در خواب دید که وارد مسجد الحرام شده، لتدخلن المسجد الحرام فی عامهم هذا، این همون هم محقق شد. اما خوابی که تعبیر دارد اینه، واقع را می بینم، حتی واقعی که در آینده می خواد بشه، واقع را میبینم، ولی تا بیاد بیدار شوم، شیخ الرئیس میگه قوه متخیله در این خواب تصرف میکند، یه مقدار واقع را محو میکند، محو. این خواب ها تعبیر داره، معبر میخواد که استاد روحانی، پاکدل، روشنگر و روشنبین بتوند اون زواید را حس کند، واقع را بکرد. جناب یوسف دارای چنین مقامی بود، علمه احادیث، کرارن میگد خداوند منان برای من احادیث را آموخته، یعنی همان تعبیر خواب. خوابهایی که دیده بود عین واقع بود، تا بیاد بیدار شود قوه متخیله در آن تصرف کرده بود. بعد یعقوب و یوسف هر دو می توانستن زواید را بزنن، باطن را در بیارن. اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدی، 11 ستاره ماه آفتاب بر من سجده می کنن. این اینها را ندیده بود، دیده بود دو برادر، 11 برادر با پدر مادر هر دو بر این سجده خواهند کرد، اینه دیده بود. ولی تا بیاد بیدار شدم، پدر مادر به صورت شمس و قمر در آمد، برادرها به صورت 11 ستاره، بیدار شد این در ذهنش بود. ولذا یعقوب گفت که لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، معلوم می شود تعبیر خواب در خانواده اینها مقداری ارسی بوده. میگه نگو که میفهمم جریان چیز. همچنین خوابی که ولیزا هنگامی که یعقوب و زنش با برادرها وارد مصر شدن، فخر و لهو سد جدن، همگی از اسب پیاده شدن، بر یعقوب سجده کردن. قال یا ابتا هازا، حافظ قرآن نیستی؟ یا ابتا هازا تعویل رؤیای، واقع خواب من اینه. مرجع واقع حقیقت بازگشت. در 8 مورد که تعویل آمده جنبه تکوینی دارد، نه جنبه تشریعی و لفظی. یک خوابی را دیده تا بیدار شود قوه متخیله اثر گذاشته. مرد میخواد روشن بین، واضح گو، این خواب را بتوند به واقعش برگردونه. یوسف زندانی دو تا هم زندانی دارد، هر دو خواب میبیند. یکی خواب میبیند که ساقیه ارشکچیقی خواب میبیند بر این که برای ملک یا برای غیر ملک دارد شراب درست میکنه. دیگری هم خواب میبیند که نانی بر سر گرفته مرغان هوا میخورند. اینا را ندیده بودم. اولی دیده بود که برای ملک ساقی شده، دومی دیده بود که بدارش زدن مرغان هوا از سرش میخورند تا بیاد بیدار شود قوه متخیره در این دو خواب تصرف کرده و لذا این رقم دیده بودن. اینی عراف الان فی المنامه آیه چیه؟ اعصر و خمرا. اون دیگری گفت خواب دیدم بر این که بله خبزی را بر سر گرفتم تأکل و تیرومه. یوسف است با اون پاکی باطن، پاکی واقع، بتوند این ظواهر را ازش بزند، واقع را پیدا کند، خواب را به واقع برگردون. تعویل گفت انبئکم به تعویله قبل از آنی که نهار برای شما بیارن، من واقع این دو خواب را برای شما میگم. تعویل به معنی مرجع، بازگشت، واقع، این دو خواب را به دو حقیقت برگردون. و همچنین خوابی که ملک دید، ملک چه خوابی دید؟ گفت خواب دیدم که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق را میخورد، در کنارش 7 تا سنبل خوش و 7 تا هم سنبل تر. اینه ندیده بود، این قحطی های مصر را دیده بود. عرض کردم خدمتتون که اون چیزهایی که در آینده اینها به اصطلاح چیز کردند و انبار کردند تا بیاد بیدار شود، مردم گرسنه در نظر او 7 گاو، نعمتها به صورت 7 گاو لاچاق. و همچنین یوسف آمد این خواب را به اون واقعش برگردون. گفت من به شما خبر میدهم که 7 ساله، عرض کردم خدمتتون که پرباران 7 ساله به اصطلاح بیباران و چنین و چنان. پس اگر تعبیر در خواب به کار میبرن، ما ها میگیم تعبیر، ولی صحیحش تعبیره، یعنی این خواب را به واقعش برگردوندن. ذالک تعبیر و رؤیاه. ملک گفت بر این که من چنین خوابی دیدم. معبرهای نادان گفتن ابواس احلام و ما کنا به تحویل الاحلام به عالمین. گفت بر این که یوسفی هست و آگاه، خواستند و تعبیر کرد. تعبیر یعنی ارجاع این خواب به واقع. اولا یعول و تعبیرن، این خواب را به واقعش برگرداند، از زواید او را تخلیه کند. این 8 مورد در قرآن شریف. دو تا هم در قرآن در باره عمل مبهم به کار رفته. عمل مبهم است، زننده هم هست. تا اونجا زننده است که جناب موسی تاب نمیاره، با اینکه قول میدهد که حرف نزنم ولی تاب نمیاند و حرف میزنه. اول کشتی را سوراخ کرد. چه کاریه؟ عرض کردم خدمتتون که کشتی را سوراخ کرده لتغرق اهلها. این چه کاری؟ واقعا انسان در کشتی بنشیند، کشتی را سوراخ کند، هم خودش غرق می شود و هم کشتی. گفت من نگفتم حرف نزن. آمد در نقطه ای جوانی را دید و کشت. جوان بی گناه را کشتن تاب آور نیست. گفت اقتلت نفسا به غیر نفسه؟ گفت بابا شما به من قول داده بود که حرف نزنی، اگر این بارم حرف زدی دیگه هیچ. سوم آمدن دهکده ای در نزدیکی های عرض کرم اردن، فعبو ان یوجفوهما. عرض کرم اصلا بینا نان نفروختن، حقش بود که اینها با توفلن از اون دهکده برن بیرون. به جای توفلن دیدن یه دیواری خراب میشه، گفت موسا گلکاری کن و اینجا رو من بسازم. گفت بابا اینها به ما نان نفروختن، تو این همه خدمت میکنی؟ گفت دیگه هازا فراق بینی و بینی. بعد گفت بیا من اون چرا که تو تحمل نکردی تأویل اون را بگم. تأویل ما لم تست علیه صبرا. در آخر گفت به هازا تأویل کار من. تأویل در اونجا به معنای رفع ابهام از عمل مبهم. رفع ابهام از عمل مبهم شیء را به واقعش برگرداند. من اگر کشتی را سوراخ کردم، این به ظاهر به ضرر صاحب کشتی بود، ولی در باطن به نفعش بود، چون کشتی در مسیرش ملکی بود. یأخذ کل سفینه رسبا. من سوراخ کردم، ببیند بابا این آب توش داره میره، بگن نه بابا ولش کن، این به درد نمیخوره. این عمل یه ظاهری دارد به ضرر صاحب کشتی، یه باطنی دارد به نفع صاحب کشتی. ظاهر را به واقع برگردون. دو معنا نیست، یه معنا ارجاع شیء الى واقعه. عربیش اینه، فارسی برگردوندن چیزی به واقعش. این به واقعش برگردون. گفت نکتهش اینه، این ظاهرش زننده است، باطنش خیر. اما جوانی را کشتم، بحثش مفصل باشد. و اما دیوار را که من عرض کردم سرپا کردم، کان تحته کنز لغلامین یتیمین، فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. این دیوار زیرش کنجی بود برای دو یتیم. این در حال افتادن بود، اگر می افتاد کنج به دست نااهل می افتاد. خدایم خواست که من این بنا را، این دیوار را به پا دارم، تا اینها بالغ بشوند کسی دست به این کنج نزنه. به ظاهر زننده است، اما در باطن به نفع افراده. ارجاع یک عمل زننده به اون مصالح و واقعیاتی که در این عمل هست. حال اینجا که رسیدیم، یه نکته بگم لبخندی بزنید، یه نکته علمی بگم فردا جوابش بیارید. اما نکته ای که عرض کنم لبخند بزنید، چون صاحبان این دهکده یهودی بودند و چه بودند؟ از همین قوم بنی اسرائیلند یا غیر بنی اسرائیل، هرچی. بله اینها گفتن نه، قرآن خلاف گفته، قرآن خلاف شما میخونه. فعبو انجو وجفو هما نیست، فعتو انجو وجفو هما. این قراء قرآنی عتو را عبو خوندن؟ نه، زیرش حاکی از این است که عبوه. عطو نیست که. فعبو انجوجفو هما، اعتراض جناب موسی بهترین دلیل است که اینها بد مهمانی کردن. اگر خوش مهمانی کرده بودن که موسی اعتراض نمی کرد. موسی گفت لااقل میخواستی در مقابل این عمل یه اجرتی از اینها بگیری. اینها که به ما نان نفروختن، لااقل در مقابل این عمل لاتخذت علیه اجرا. این لبخند. و اما اونی که من سؤال میکنم، در این آیات عجیبه، گاهی عمل را به خدا نسبت میدهد، گاهی عمل را خضر به خودش نسبت میده. در بعضی از جاها میگه فعراد ربک ان یبلغا و یستخرجا کنزهما، اونجا میگه فعراد ربک. اما اونجا که غلام را میکشد، اونجا عرب ربک را میگه، به خودش نسبت میدهد. قرآن در محضر قرآن هستی؟ در محضر قرآن هستید؟ بله. بعد لطف کنه قرآن را بعد. در اونجا که عمل، بعضی از عملها را به خودش نسبت میدهد. فعرت و ان اعیبها، در باره سفینه. بله. لطف کنیم بعد. احسن. عرض کردم در سوره کهف، در سوره مبارکه کهف، ملاحظه بفرمایید، یک جا به خودش نسبت میدهد، یک جا هم عرض کردم خدمتتون که به خلاق متعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کردم خدمتتون که اونجا که کشتی را سوراخ میکند، میگد بر این که اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرت ان اعیبها، نمیگه فعراد الله، اینجا میگه عرت ان اعیبها. اونجا که غلام را میکشد، در اونجا میگد عرض کردم خدمتتون که فعرتنا ان یبدلهما ربهما، عربنا میگه. اما اونجا که میرسد به بنا کردن دیوار، میگه فعراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. چرا دو عمل اول را به خودش نسبت میدهد؟ کشتی سوراخ کردن، کشتن غلام. اما اونجا که میخواد دیوار را برپا کند، به فعراد ربک ان یبلغا کنزهما. روی این مطالعه کنید، فردا جوابش بیاره. جواب نیک، البته جایزه هم دارد. فورا جواب نگید. اگر فورا جواب بگید بی ارزش میشه. یک مرد یهودی آمد پیش پیغمبر، سوال از پیغمبر کرد. پیغمبر سرش انداخت پایین، که خود فکر کرد، سر بلند کرد و جوابش کرد. گفت یا ابوالقاسم، جوابش را بلد بوده یا نه؟ گفت بلد بوده. گفت چرا فکر کردی؟ فرمود توقیرن دل حکمه، خواستم ارزش کلام را بدونی. فورا اگر گفته بودم بی ارزش بود. کمی تو را معطل کردم، توجه کردی تا قدر کلام را بدونی. تو نانوایی بری 10 دقیقه وایستی نان بگیری، قدر اون نان را میدونی. اما اگه نانی را تو کوچه به شما بدهن، اون قیمت را نداری. هر عملی که انسان روش زحمت بکشد، ارزشش بیشتر. سؤال این است که چرا در اون دو مورد به خودش نسبت میدهد، در مورد سوم به خدا. و در هر حال در اینجا تعبیر به معنای رفع ابهام از عمل، ارجاع ظاهر به باطن، اظهار زننده به مساله و حرب یکیه. چه تحویلی در خواب، چه تحویلی در این عمل، ارجاع شی به واقعیاتش، خواب به نحوه ایست، این دو عمل هم به نحوه دیگر است. خواب یکی است که اون زوائد را بردارد واقع را نشان بدهد، در اینجا باید مصالح را بگویم تا عمل خودش از حالت زنندگی بیرون آید. این دو. تا اینجا علی ظاهر 10 آیه تمام شد، 8 مربوط است به تعبیر خواب، 2 هم مربوط است به عمل زننده. 3. قسمت سوم کدومه؟ اون مصالح یک عاقبت یک عمل، مصالح اشتباه کردم، عاقبت یک عمل. قرآن دستور میدهد، بعد از دستور میگد ذالک احسن و تفسیرن، احسن و تحویلن. من بیارم عرض کنم خدمتتون که یکی در سوره مبارکه، عرض کنم خدمتتون که یکی سوره مبارکه اسراء 35، دیگری هم در سوره مبارکه نساء. اول نساء را میگاریم، سوره مبارکه نساء آیه ظاهراً 59، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این سوره مبارکه نساء، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نه اون نیست، 59. من صحرا چرز کنم الان آیه را میاریم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اینجا هم یه سؤال است که روش مطالعه کنید. در اونجا میگد از 3 اطاعت کنید، ولی اینجا میگد اگر در مسئله اختلاف کردید فردوه إلى الله والرسول. و حال اینکه باید بفرمد فردوه إلى الله والرسول و اولی الامر. اولی الامر نمیگه. چرا؟ نکته داره. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تحویلا. تحویل در اینجا به معنی مصلحت کاره. اگر اختلاف کردید خود سر نباشید، مرجع خداست، مرجع رسوله، بعد از رسول مرجع علمی مسلمانان در اختلافات اولی الامر که معصومینه. اگر به اینها مراجعه کنی احسن و تأویلا. سیوطی در ترجمه میگد احسن و عاقبتا، در کتاب جلالین احسن و عاقبتا. تأویل به معنی عاقبت، باز نه اینکه 2 معنا دارد، نه خیر، در همه جا مرجع، عاقبت، سرانجام، واقعیت. یعنی اگر کسی منظم باشد، خودسر نباشیم، از قرآن و پیغمبر و اهل بیت پیروی کنیم، عاقبت این بهتره، بخلاف این که از اینها سرپیچی کنیم، خود رأی باشیم، این اسوأ و تأویلنه در مقابل احسن و تأویلا. تأویل یعنی عاقبت، مرجع، بازگشت، نتیجه. همچنین آیه مبارکه در سوره، عرض کردم خدمتون که نساء، عرض کردم ببخشید، سوره مبارکه کدوم را عرض کردیم خدمتون؟ اسراء. سوره مبارکه اسراء آیه 35، این هم آیه 35 سوره مبارکه نساء. قرآن می‌فرماید سوره مبارکه اسراء می‌فرماید و اوفو الکیل اذا کنتم، هنگامی که ترازو کشیدید، کیل کردید، پر کنید، وزنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست، ذالک خیر و احسن و تأویلا. عین اونجا ملتی که عدالت خواه و عدالت گر باشد، این ملت همیشه آرام زندگی میکند. اما اگر ملتی ترازویش ترازوی خبیثانه و ناقصانه باشد، یک عده می شود فقیر، عده دیگر می شود غنی. همیشه بین اینها جنگ طبقاتی هست. و احسن و تأویلا، اگر با ادارت رفتار کنید سرانجامش برای همه خوبه، هم برای دارا هم برای غیر دارا. تأویل در اینجا واقعیت این تکلیف، این تکلیفی که ما به شما میکنیم، در آیه قبلی گفت به اولی الامر مراجعه کنید، در این آیه میگه ترازو را درست بکشید. هر دو این دوتا تکلیف پشترش را بگو، احسن و عاقبتن، احسن و مرجعن، احسن و نتیجتن. این سبب می شود که جامعه شما جامعه متوازن و جامعه متزن باشه. تا اینجا چند تا آیه را گفتیم، همه اش تکوینه، دوتاش تکوین دیگه نشد، دوتاش تشریع شد. اما خواب تکوین شد، اما عمل جناب خضر تکوین شد، اما این دعایی که داشتیم این دیگه تکوین نیست، این تشریع است. یعنی این که میگیم در این دل اختلاف به قرآن و پیغمبر مراجعه کنید، احسن و تأویلا، یعنی این قانون برای شما احسن و عاقبتن. یا در این آیه میگه ترازو را بکشید، اینجا تکوین نیست، اینجا تشریع، یعنی قانون احسن و تعدیل. البته این قانون نمیتوند حبرون ادا ورق باشد، حبرون ادا ورق مرکب بر کاغذ، این باید وجود خارجی پیدا کند. مرحله اول تحویل مال تشریعه، البته موقعی که پیاده کردیم تحویل مال تکوینه. دو مرحله ایست، در مرحله اول تشریعه، مرحله دوم تکوین. در همه اینها مرجع، عاقبت، سرانجام، بازگشت، همه اینها معنی تحویل اینه. قایت ما فی البحر، تا کنون اون چه خوندیم تکوین بود، این دعایه یه مرحله اش تشریعه، میگه این دستور من که فردوه الالله و رسول، یا دستور من که میگه وزنو بالقسطاس مستقیم و اوف الکیله احسن و تعویلن، یعنی احسن و مرجعن، هم از نظر تشریع و هم از نظر تکوین. آیه هامون چند تا شد؟ 8 خب، دو تا جناب خضر، دو تا هم قانون الهی شد، می شود 12 تا. 5 تا آیه دیگر داریم که ببینیم فردا اونها چیست ان شاء الله.